مدرسه قانونی گذاشتم برای بزرگی ها و بچه ها در کلاس، یعنی که بچه ها بین 7 تا 5 دقیقه هر کسی بیاد باید تلخی بخوره تو لیست بزرگی
7 تا 5 دقیقه یعنی
7 تا 5
دقیقه باید کنن غیبت. حالا شما خودتون چون بقیه اصلا نصف خودشون قانون خودشون گذاشتم با توجه به ساعتی که میاد، حالا شما چی دست دارید؟
از وقتی من اومدم دیگه، از وقتی من اومدم تا میشه برای کسی غیبت نزنید مگر خلافش ثابت بشه. طبق قانون مدرسه از وقتی من اومدم بعدش حساب.
از وقتی شما اومدید تا 5 دقیقه تاخیر میذارم دوستان
برای خودت. این چه شخصیت منفوری الان بیچاره پیدا میکنه برای خودش.
سلام
کردیم. خاطر واسه خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟
نجام دیگه طلبم
بهتری؟ یعنی بعد از روز بدتر شدی؟
نه بدتر شدم داره بهتر شدم.
خدا دو هفته هم رفت باشد اومدی آقای آسمی به یک کاری میکنی همه هم مجازی بشیم. رفیقت پرساری کش
پرساری؟
نکن او برم مریضه.
نه
منتقل کردی بهش؟ یا نه؟ خب اعوذ بالله من الشیطان. کجاست انصاری؟ خلاص خوابه؟
بیدار خوابه ولی بیدارش کم نمیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما رسیدیم به یعنی تمام شد بحث اقترانی شرطی. یک بحثی داریم اینجا تحت عنوان قیاس مزمر یا ضمیر، خیلی بحث ساده ای. اینو میخونم تا بحث مهمی که آقای مظفر در تطبیق مراحل فکر این بار در باب تصدیق انجام داده انشاءالله برسیم به اون. بحث اولمون اینه، تو بعضی از قیاس ها یا نتیجه یا بعضی از مقدمات ذکر نمیشه. مثلا یکی کسی میخواد تو حجره نماز بخونه، یه عبای اونجا بوده خونی شد مثلا، قبلا یه عبا رو میندازه رو دوشش، یه دفعه شما بهش میگی که چی؟ عبا نجسه و تمام. و او هم میفهمه و دیگه عبا رو میذاره کنار نماز. اما شما در واقع اینجا یه قیاس چیدید. چی گفتی در واقع؟ این عبا نجسه و کل نجسه لا تصح معه الصلاة، در نتیجه هازا لا تصح معه الصلاة. مقدمه دوم که کبراست و نتیجه رو نیوردی. فقط میکنم یه بار یکی خدمت شما که عرض بکنم ما خودشون میزه تو استخر کنار همین مارمزونه، شما بهش میگی انغماس فلما، یعنی سر رو زیر آب بردن، مبتنون لسوم، هنوز نیفتاده تو آبا، نمیخواد بگی هازل فل انغماسون، او که میدونه که این یعنی سر زیر آب بردن. یه کبرا بهش میگی سر رو زیر آب بردن مبتل سوم، این در واقع یه قیاس بود. هازل فل انغماسون و کل انغماسون مبتلون لسوم، پس هازا مبتلون لسوم. پس وقتا به خاطر بداهت یکی از مقدمات یا نتیجه دیگه ذکرش نمیکنه. به این میگن قیاس زمی، قیاس مزمر. از بین قیاس های مزمر به اونی که کبرا توش ذکر نشده باشه میشه میگن زمیر. تمام شد بحث. خیلی ملاکش هم چیه؟ اینه که بداهت داره یا طرف ذهنش آشناس به یکی از مقدمات، نیازی نیست بهش بگید. بعد اگه دقت کنید میبینید که ما شاید ده ها بار اینو استفاده میکنیم هر روز، چون خیلی از اوقات ما نیاز نداریم هر دو تا مقدمه رو بگیم. بله حذفش کردیم چون به خاطر اعتماد بر فضای بین الاذهان. البته تو کتاب‌های علمی و اینا بنویسیم، اینجا چون تازه اونجا البته از ذهن نمی‌نویسیم، اعتماد بین الاذهانی داریم که این مقدمه رو می‌دونیم.
یعنی موضوع
زمین
از
برمی‌گرده
به همون موضوع،
به
همون موضوع یعنی زمین دار نه
بله بله یعنی آره
نیاز موضوع زمینی
هم مزمر هم ضمیره. به یکیشون میگن ضمیر، به یکی میگن مزمر. در هر دوش یعنی بخشی از مقدمات یا نتیجه پنهان شد.
نتیجه فقط مخفیه یا یکی از مقدمات هم
مخفیه؟ مثالی که دارم هم نتیجه مخفی بود هم یکی مقدمات، همشون میتونن مخفی باشن.
هر جفت
فقط نمیتونی به طرف نگاه خالی کنی، یکی رو بگی حداقل.
یکی از مقدمات یا کبرا؟
نه میتونه کبرا باشه. من یه مثال برای کبرا زنی که برای صغرا دیگه.
منظور این که همیشه نیازه که یکی از
مقدمات
و نتیجه مخفی باشه یا نه؟
حتما به یکی مقدمات گفته بشه، چون نتیجه خالی رو که به یکی هیچ. اما از مقدمات میتونه یکیشون نباشه، از نتیجه هم میتونه نباشدش.
منظور فقط نتیجه مخفی باشه میشه؟
بله هم هر دوتا مثال که زدم نتیجه مخفی بود. همونجا که گفتم این ابا نجسه، نتیجه که نگرفتم که.
بعد یکی از مقدمات هم مخفی
بود
دیگه.
بعد یکی از مقدمات اشکال نداره.
بعد اینجا فهمید ضمیر اون قیاسی که کبرا در اون ذکر نشده، آیا اون صغرا هم میشه برعکسش؟
نه، به کلی این اتفاق میگن مزمر، به خصوص اونی که کبرا توش ذکر نشده میگن ضمیر. اگه درست جابجا نگفته باشه. بله درست، همین که گفتم. انا فی اکثر کلامنا خاتمتون فی لواحق القیاس. آقا تو لواحق القیاس ما سه تا بحث داریم. یک، همین بحث قیاس مزمر یا ضمیر. دو، بحث مسئله فکر و ادوار خمسه فکر. و سه، قیاس مرکب. این سه تا تموم شد دیگه قیاس بحثش تمام میشه، میمون استقرا و تمثیل. انا فی اکثر کلامنا و کتاباتنا، ما در اکثر حرف هامون، کتابات منظور مکاتبات ها، نه کتابات جمع کتاب نیست، و مکاتباتمون، نستعمل العقیسته و قد لا نشعر بها. ما تو همه اینا، تو اکثرش از قیاس ها استفاده میکنیم ولی احساس نمیکنیم، اینو متوجهش نمیشیم. ولیکن علل غالب لا نلتزم به صورت المنطقیه للقیاس، عموما حذف میکنیم، صورت منطقی رو رعایت نمیکنیم. فقط نحذف احد المقدمات، احد المقدمات او النتیجه، گاهی یکی از مقدمات رو یا نتیجه رو حذف میکنیم. چرا؟ اعتمادن علا وضوحها، چون واضحه. او اعتمادن علا ذکاء المخاطب، مثل شما اینقدر شما ذکاوتتون بالاست اصلا زشته بخوایم همه مقدمات رو به شما بگیم. اصلا ماشاءالله همه انیشتین هم، همه سهروردی هم، ملا صدر ابن سینا انشاءالله در آینده. او لغفلتن، یا نه مخاطبت هم خیلی ذکی نیست، تو غافلی و اینو نمیگی. کما انه قد نذکر النتیجه اولا قبل المقدمات، گاهی اصلا قاطی میکنیم، اول نتیجه رو میگیم بعد مقدمات رو میگیم. مثلا میگیم با این ابا نماز خواندن باطل است، این نتیجه است. حالا یکم مقدمات رو میگیم، لانه نجسون، تازه کبرا رو نمیگیم که کل نجسون. چرا؟ چون همه کبرا رو میدونن دیگه، انشالله توی طلبه ها. حالا اگه تو مسجدیم یه تازه مسلمون دیدیم، آقا یه تازه مسلمون ببینی میخواد با این لباس نماز بخونه، این نجس است، این نگاه میکنه خب چیکار کنم الان؟ نجس است. نه، بعد هم کبرا رو بهش گفت هم صغرا، این نهازا نجسون و کل نجس لا یستحق از الصلات. اینجا دیگه نمیتونه اعتماد بکنه، چون علم نداره به این مطلب. دوستان این باز برمیگرده به بداهت و نظری بودن. بعضی مقدمات یا بدیهی یعنی یا نظری هایی هستن که معلوم شدن نزد تو و مخاطب.
میشه
سیاق
کلامه
یا اون بحث
دلالتی که
چی؟ مثلا ما میدونیم که مثلا ابوالحسن نجس است، مثلا باید باشن خب؟ گفتیم که اونجا نه اصلا اینجا اعتماد لفظی ما نداریم، نه اعتماد بین الاذهانیه. مثلا اگه بخوام اصولی حرف بزنیم، قدر متیقنی ما با هم دیگه داریم، یعنی با هم یه چیزی رو توافق داریم برش. مثلا میگه این تهمته، سرش توافق داریم که این تهمت ذنب کبیره، تو نمیتونی تهمت بزن، این غیبته، دارم میگم توافق داریم، حالا روی کبریات یا روی صغریات. خب
پس تنهایی ما میتونیم بگیم با این نما، مثلا با این ابا نماز خواندن باطله، اینا رو مشکلی نداره برای کسی بگیم دیگه، درست؟
به هر کسی نه، به شرطی که
اعتباره،
به شرطی که
کسی
بگیم مفهوم رسوندیم دیگه. یه بار دیگه جمله رو بگو.
مثلا بگیم که با این ابا نماز خواندن باطله.
نه چرا؟ چرا باطله؟
خب نه باطله، خب این مفهوم رسوندیم.
نه 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 نه، آره درست. اگه تو در مقام افتایی بله. اما گاهی طرف که این میشه تعبدی محض. طرف میگه خب چرا مثلا چی شد؟ یعنی جملت به جهت منطقی ارزشمند نیستا. این جمله شما نظریه، بعد مبینش کنی.
مثلا مثلا
مثلا کبراشو بعد بگیم.
بعد به این دلیل بگیم که
بله بعد کبراشو بگیم. اگه کبراشو نگی میشه چی؟ میشه هنوز یه جمله نظری. جملات نظری که تو هنوز استدلالشو نمیدونی یا باید انکار کنی یا به یه حجیت سابقی بپذیریش. مثلا خداوند میفرماد در جهنم علیها تسعه و عشر 19 تا نگهبان دارن اونجا. خب این جمله رو نظری من نمیدونم، پس چرا پذیرفتش؟ چون قول الله او یه حرف دیگه است. چرا سر جاش باید برسید به متواترات و اینا رسیدید؟ مثلا حالا متواترات که باز یقینی میشن، ما تو سلسله حجج باید در دن اینها رو بحث بکنیم. قول النبی و قول اللهی که من خودم علم به اون موضوع محمول رابطه شونم ندارم، چطوری به این علم پیدا میکنم؟ با گفته یه اینجا باید سلسله حجیت میاد و یه بحثای دیگه که مثلا توی بحثای نبوتتون اصلا سراغ این رفتید. مثلا خب کما انه قد نذکر النتیجه اولا قبل المقدمات او نخالف ترتیب طبیعی للمقدمات، قاطی میکنیم ترتیب طبیعی مقدمات، جای صغرا کبرا میذاریم جای کبرا صغرا. ولذا یصعب علینا احیانا ان نرد کلامنا الی صورت قیاس کامله، برای همین گاهی خیلی سخته که کلاممونو بذار تموش کنم بچه‌ش، کلاممونو برگردونیم به یه قیاس کامل. یک کدوم شکله یه چیزی گفتیم ما میدونیم هم درسته، نمیتونیم صورت بندیش کنیم. البته این به درد صدام فقط میخوره، تو باید بتونی صورت بندی کنی. میگن منطق بین السماء و الارض، حرفا یعنی چی؟ باید بتونی درست معنیش کنی، وگرنه ما شاید نتیجه گرفته باشیم درست نباشه. شما از سالبه کلی و موجبه کلی تو شکل سوم نتیجت میشه جزئیه نه کلیه، باید درست تنظیم کنی برش گردونی همینطوری رو هوا که نمیشه. بله عموما عوام، حتی علما هم ایشون میگه خیلی از کتاب علمی هم اینطوره، اصلا نگاه منطقی میخواد همون رو تثبیت کنه که شما منظم بتونی حرفا رو بزن. و القیاس الذی تحذف منه النتیجه او احد المقدمات یسمى القیاس المزمر، آ قیاسی که یکی از مقدمات یا نتیجه ازش حذف بشه بهش میگن قیاس مزمر. حالا و اون قیاسی که ما حذفت کبراهو فقط کبراش حذف میشه فقط، یسمى چی؟ قیاس ضمیر، یسمى ضمیرن. کما اذا قلت هازا انسان لانه ناطق، آقا هازا انسان چیه؟ هازا انسان نتیجه است. سلام میگه هر کاری کردم بیدار نشدی؟ این لود داد هازا انسان بفهم نتیجه است. لانه ناطق چیه؟ کبراست. هازا ناد بفرمایید هازا ناطقون ببخشید هازا انسانون نه هازا انسانون لانه ناطقون. این انسان چرا؟ چون که ناطقه. خب شما یه کل ناطق انسان دارید و یه هازا ناطق دارید، این میشه صغرا به نظر. بله 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 هازا ناطق میشه لانه ناطق میشه صغرا. هازا انسانون لانه ناطقون، قیاس درستش چیه؟ و اصله هازا ناطقون صغرا، کل ناطق انسان کبرا، نتیجه هازا انسان. توی اون حالت اول هازا انسانون رو آورده بود که نتیجه بود، بعد صغرا رو آورده بود لانه ناطقون. اما مزفر میگه این قیاس مزمنه. فهوزفت منهل، حالا مزفر باز میگه منهل کبرا، منهل کبرا و قدمت نتیجه. شما
مخفیه.
نه نه گفتیم یا نتیجه یا احد المقدمات،
چون اینجا گفته که قدمت نتیجه
دیگه. بخش منظرت
بخوام
نتیجه اومده
بند قرار نتیجه مخفی باشه
بند
قرار
نه نه قرار نبود نتیجه مخفی باشه تو قیاس مزمر یا نتیجه احد المقدمات.
آها یا نتیجه هر کدوم
هر کدوم هر کدوم بله هر کدوم اینا میتونه باشه. اینجا چی مخفی شدن؟ اینجا کبرا مخفی شد، نتیجه و صغرا اومد، لذا حذفت منه کبرا و قدمت نتیجه، نتیجه مقدم شد. نتیجه مقدم شد یعنی چه؟ یعنی صورت قیاس به هم ریخت، نتیجه قرار بود مؤخر باشه. حذفت منه کبرا چیه؟ یکم مقدمات حذف شد.
ضمیر اونی که فقط کبراش مخفی باشه دیگه.
بله اسم خاص اونی که کبراش مخفی باشه. و قد تقول و هازا انسانون لأن کل ناطقن انسان، هازا انسانون لأن کل ناطقن انسانون، این چیه؟ فتحذف الصغرا مع تقدیم النتیجه، همون جمله رو اینطوری گفتی، هازا انسانون لأن کل ناطقن انسان، هازا انسانون نتیجه بود، کل ناطقن انسان کبرا بود، چی حذف شد؟ هازا ناطقن، هازا ناطقن که صغرا بود حذف شد. وقد تقول آقا هازا ناطقن و کل ناطقن انسان، گاهی فقط دو تا مقدمه رو میاری آقای سامغانی، نتیجه رو حذف میکنی. فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجه، اکتفا میکنی به مقدمات به جای بدون ذکر نتیجه. چرا؟ لانها معلومتون، اصلا دو تا مقدمه رو بیاری نتیجه دیگه معلوم، طرف میفهم. و قص علی ذلک ما یمر رو علیک، دیگه بقیه مثال هایی که بت عرضه میشه رو با همین ها قیاس کن. جان
مثالی که الان ما میگیم این ابا نجسه است، مثلا طرف نماز میخونه بهش میگیم ابا نجسه، این فقط این کبرا موندش، هم صغرا هست و نتیجه نبود.
من گفتم
خب الان مثلا اینجا گفته یا نتیجه هست بشه،
نه دو تا مثال رو دارم میزنم، دو تا اینی هم که گفتیم، اینی هم که
حالا باشه اون حالا باشه،
اینی هم که گفتم، اینی هم که گفتیم درست.
اینجا تو کجا الان مزمر یادت
میشه؟ مزمر، مزمر اون کلی است، اون کلیه مزمره، زمیر خصوص حذف کبراست، خصوص حذف کبرا میشه زمیر، مزمر میشه حذف هر چیزی. یعنی حذف کبرا هم باز اسمش مزمر هست، مزمر اعم از زمیره، هر نوع حذفی رو میگن مزمر، خصوص حذف کبرا رو میگن زمیر. شما بفهم بعد بفهم
الان بیان کردن این
موضوع
در اینجا برای چیه؟
آقای مظفر داره تو لواحق قیاس میگه بعضی از جاها مواظب باش، ما درست این صورت بندی قیاس رو بهت گفتیم، ولی متعدد در کتب مختلف و در محاورات عرفی تو مواجه میشی با حذف صغرا یا کبرا یا نتیجه.
مثلا عامه اینو حذف میکنم، ولی توی منطقه اینو حذف کنیم از منطق خارج میشه این؟
نه آقای مظفر، آقای مظفر صورت بعد اینجا تو منطقه، دارن تو منطق بحث
می‌کنن،
قطعاً دارن کار. چرا؟ چون منطق چی بود؟ فطری بود. ما فقط این کتابو نوشتیم تا اون علم فطری رو به نمایش بذاریم. ببینید ما تو منطق چیزی اضافه نمی‌کنیم به مردم، بارها من گفتم
با اون خیلی چیزا رو حس می‌کنم ولی دوستا منطق حساب نمی‌کنن، مثلا میگم اینجا خلاف
منطق، نه ببین نه ما اشتباه از مسیر درست منطقی که تو ذهن خودشون هم هست، درست میکن... فکر میکن... درست توجه میکنید؟ شما ببین قیاسش که اول گفتیم فطریه، اقدم به طبع. چرا؟ چون هر استدلالی برمیگره به شکل اول، الان همین جمله که من گفتم شکل اول بود، راه خروجی ازش نداره، همه منطق همینه، فقط بعضیاش دورتر از اون بداهت‌های اولیه ذهنی، بعضیاش نزدیکتر. ادعای مظفر هم همین بود، برای همین هم باب معرف رو به خدمت برگردون. چطور آقای نصیر زاده بکنم این نمره اضافه کنم به
خب چی چطوری برگرده معرف به چیز به بدیهی؟ چطوری برگردم معرف به بدیهی؟ از آقای
برمیگردیمش به قیاس شکل اول،
باب معرف چطوری به فطری برگشت؟ باب معرف چی بود؟
راستو بدیهیات تعریف
کنه
خوبی؟
ها؟
راستو
بدیهیات تعریف کنه این کار نکنم، مطمئنش هم که متحد شدیم. چطوری برمیگرده انصاری؟ ها؟ تو مشتمه رو برمی نیاز داری همی الان میداشون خب؟ چطوری برمیگرده؟ حالا مشابه نمیخواد بشه بدیهیات
نه
دارم
مشابه
رو بگیرم آی شجاعی یه لحظه از تیر رست باب معرف رو، مسئله تعریف رو در کیفیت تعریف و مضافه چطوری رو به بدیهی برگردوند و به فطری؟
نه،
به
فطری
که گفت همه مردم این استفاده میکنن،
همه اصلا زندگی بر این اساسه، اینطوری همه مفاهیم رو از هم تمیز میدیم، ها اگه تو این لحظه کسی جواب بده دیگه اصلا میتونه بره بخوابه تا پایان
سریع
بابا بعد تعریفو به تقسیم گفت تقسیم بدیهیه گفت تقسیم بدیهیه چون تقسیم بدیهیه چگونگی تعریفو من ولش نمی کنم بر میگردونم به تقسیم اصلا مظفر افتخارش دو فصل این بود که من تقسیم رو ارائه کردم بقیه منطقی رو نگفتم و کیفیت تعریف مهمتر از اصل ضوابط تعریفه فرق کیفیت تعریف و ضوابط تعریف چی بود؟ گراون یکم محبوبیت زیاد کنید که ناس
چی؟
فرق کیفیت تعریف و ضوابط تعریف چی بود؟ شجایی؟ بگی یک کنه نمره برون پایان ترم به کل نمره آخر که میگیری اضافه میکنم های بگی دو نمره نصیر اضافه سه نمره چرا وقتی مجازی میشید دیگه شودشو میکشید ها؟ آی بگی برای من میفرستادی یاته نصیر زاده از وقتی که غایب شدی از چشم ها تو هم فکر برش متعهد شدی ها؟ راست بگو ضوابط تعریف حد و رسم بود حد و رسم آیا مزفر گفتیم کافی نیست که بگی تعریف حد تامینه حد ناقصینه باید کیفیتش رو هم یادتون بدم کیفیت یعنی چی؟ یعنی تو فهمیدی که حد تام از جنس و فصل قریبه اما بیا من بهت بگم چطور جنس و فصل این شیء رو پیدا کنی بعد ادوار فکر رو اونجا مطرح کردن مزفر مواجهه نوع مشکل بعد فلان بعد افراز میکنی مجموعه ها رو از هم مفاهیم از هم تمیز داده میشن یکی از جوانی مهمه باب معرف بود یعنی ثقل باب معرف اونجا بود خیلی مهمه حتما برگه دوباره اونجا رو ببینید زیل از تعریف به تقسیم مضافه گفتیم کیفیت تعریفه ببین دیگه خود تو فقط احساس احساسات زیاد نشو فقط تو نبودی که تا الان خونده شدن و اینجا از دست دادی بقیه هم الان تو کلاس هم اتفاق براشون افتاد فقط آیه
سال از این نمره‌اش رو نداره دوستا
چی فقط آیه اگه اون وقت میدادن که دیگه هیچ دیگه
اصلا
بی اساس میشد اصلا الان بعد فقط آیه صابری هم نمره گرفت و سر امیر حسین نظر خب کرمی هم حالا بعدا بهم بگید حالا حتی اونایی که اگه اونایی که جوابمو ندادن بگن تو برگه سزاشو خواهند خب دقت کن حالا که رسیدیم به اینجای باب قیاس آقای مظفر فرمود که من یک حرفی داشتم تو مدخل علم منطق زمانی که خیلی مهم بحث اینجا زمانی که من داشتم تفکیک میکردم بین مفهوم تصوری که تموم شد باب معرف تصدیقی بدیهی و نظری تو نظری حرفی زدم هم تو تصوری هم تو تصدیقی گفتم مفهوم نظری چه مفهومیه؟ اگه جواب ندید دو نمره کم کنم ازت مفهوم نظری چه مفهومیه؟ نظری فرق تو بدیهی تو چیه؟ واقعا کم کنم
فکر رو
واقعا کم دیگه نمیگفتیم الان خب برای فاز منفی نصیر زاده منتظر باشه خب فکر تو فکر فکر گفتیم اونجایی که نیاز به کسب و نظر و فکر داره
نظر
اونجایی که نیاز به این نداره میشه بدی خب حالا این باز به یکم گرم شد اگر سردتون نمیشه یک کمی
تو معروف داریم بس بس نگه داشتیم میکردیم
الان خب همین رو بگم آره خب آقای مظفر میفرماد نظری مناکشی بود فکر و تحلیل و کسب و نظر ایشون میگه من آخر باب معرف بهت توضیح دادم که فکر چگونه در مسئله به دست آوردن تصور نظری به تو کمک میکنه اینجا هم تو باب تصدیق میخوام اینو توی تصدیق بهت بگم قبلش یادت فکر چی بود؟ پنج مرحله داشت خب دو نمرت از اینجا شروع شد آقای شجاعی مراحل فکر رو بگو پنج تا بود مواجهه تو شما نگید نوع المشکل مواجهه تو المشکل دو چی؟ اگه بخونی هم نمره میدم. معرفت و نوعل مشکل حرکت از مجهول به معلومات مسانخ. چهار، حرکت بین معلومات لتحصیل مجهول. پنج، بازگشت از معلومات و حل مجهول، حرکت زاهبه دائره راجع اطمینان گذاشت. کی بپرسن به قول نوذری؟ نمیشناسیش؟ خیلی خوب. آیا امیدیم فرق این دو مرحله اول و این ستای بعدی چی بود؟ یه نمره ندید تو اگه بگید آنه اضافه نمیخوام
کسی سال حدس بود.
خیلی خوب، نه این قبول، حدس رو بذار کنار که آقای مظفر انداختش وسط منطق منفجر کرد اون بحث. این دوتا رو با این ستا چه فرق میکنن؟ این دوتا عملیتون غیر و فکریه، غیر و عقلیه. گفتیم فکر از اینجا شروع میشه، حقیقت فکر از اینجا شروع میشه. یعنی این پنج مرحله، پنج مرحله به دست آوردن مجهولن، ولی واقعیت اینه که اینا فکرن. لذا آقای مظفر اونجا یه چیزی فهمید، یه بحثی داشت تحت عنوان اسباب و توجه یا اسباب و تنبه. گرام هم میتونی بگی چه بحثی بود؟ برای چی اون بحث رو مطرح کرد؟
اسباب و توجه برای این بود که در واقع
بگه چی؟
برای جلوگیری از
سوال که نمون باید کم میشه
برای جلوگیری از شکل بوده که اینا در واقع راه درست از دارد.
با این توضیح بده، با این توضیح بده، علمی به توضیح بده، میفهم چی میگی. اینا با این اسباب و تنبه چه ربطی به این داشت؟ اونجا خود یه حضوری بوده،
خود برای جمع کردن تفکر بودی که حواس باشه.
اینا که میگی فقط برای مجالس زنانه که سفره میگیرن به درد میخوره. ببین چرا؟ چون تو قبل از اینکه منطقم بخونی میتونستی اینطوری حرف بزنی. با اینا توضیح بده بهم. بگو. گفتم اینا غیر فکری هم اینا فکری هم، نه گراون در بگه اینا فکری هم. اسباب و تنبه برای چی آورد؟ برای اینا یا برای اینا؟
برای
اصلا توجه
رو.
خب
برای
حالت
فکری بود
دیگه، برای صدر بعدی. خب پس ما هم یالا بریم بالا، همون خودکشی جمع کنیم که دیگه کار تمام شد. برای این بود دیگه اسباب تنبه. میگفت آقا بعضی از اشیا بدیهی هن لیکن یجهله الانسان. بدیهی این ستا رو نمیخوان اما یجهل اول انسان. چرا؟ چون ما تو مواجهه مشکل و معرفتش مشکل داریم، تو عملیات غیر فکریمون مشکل داریم، از حواسمون خرابه، شبهه در مقابل بدیهی داریم و اون 4-5 تا نکته ای که اونجا فرمود. خیلی جمع‌بندیه نیاز براتون جان.
من مشکل نمیتونه جز عملیات فکری باشه.
نه میدونی چرا؟ چون تا اینجا این دوتای اول یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا مسئله چیه؟ فکر مانه بعد از اینه که سوالو فهمیدی، هم تو بدیهی و هم تو نظری بعد سوالو بفهمی. ببین هم تو بدیهی هم تو نظری بعد سوالی که مطرح شده تصدیقن یا تصرفن سوالشو بفهمی. فهم سوال میشه یک و دو. فکر مانه چیه؟ مانه حل سواله، نه فهم سوال. یک دو سه، اینجا مرحله حل.
ذهن رو درگیر میکنه.
بله ذهن رو درگیر، اما هر درگیری ذهنی فکر نیست. ذهن رو درگیر میکنه تا بتونی توجه کنی. این درسته. ابو ظفر اصلا همون لذا واقعا گاهی توجه درست و بدیهیات سخته. خود توجه بابا هگل با همه عظمتش داره قائل به نوعی از اجتماع لغیزه اینی میشه که ما میگیم بدیهی هر بچه میفهمه. هگل سلطنت داشت تو فلسفه، چطوری به اونجا میرسه؟ یه سیریه. یعنی میخوام بگم خود توجه داره به این راحتی نیست. هگل اجتماع لغزه نمیفهم، من فهمیدم و همین راحتیه. اون هم هیچ بیچاره تو زندگیش فکر نکرده بود. لحظه ای که مادرش قهر کرد اون کتاب فلسفی بنویسه که تو بهش اشکال کنی. طوری نیست. عظمتی داره او. شاید متعلمی که بعد ببینیم مرد بزرگ چه میگه، چقدر حرف اساسی زد. ما درسته که 90 درصد شما قبول نداریم، ولی با یه ساختار اندیشه‌ای بود و خلاصه که اینو قائل به تز و آنتی تز میشه و مسئله تضاد و مسئله تناقض رو مطرح میکنه. خواهم بگم اون توی فضای مفهومی و اونجا میرسه، لذا خود توجه به بدیهیات گاهی خیلی سخت. خب آقای مظفر میفرماد من همین رو میخوام بیام تو چی پیاده کنم؟ تو باب تصدیقات، همین مطلب رو. چون همونطور که تو تصورات فکر داشتم و تصور نظری، این همه روزه‌ای که از اول باب قیاس تو انا خوندیم برای این بود که چی؟ قیاس میخواد تصدیق نظری منو معلوم. اگه بدیهی بود که نیاز به قیاس نداشتم، که اصلا نیاز به هیچ کاری نمیخواستم بکنم. اول صناعات خمس چی خوندید؟ آقای مظفر فرمود که همه نظری ها باید منتهی بشن به بدیهیات. کل ما بالعرض لابد و اینتهی الا ما بالذات، و الا اگر این اتفاق نیفته چه اتفاق برام میفته؟ کنا فی جهل الى آخر الاباد. اونا خود تازه خوندی نگیری اونا یادتون نمیاد. آباد آبادیات. خب آقای مظفر میگه من همینو میخوام روی مسئله تصدیق نظری پیاده کنم. یعنی چی؟ یعنی میگه همه روالایی بود که بهت گفتم، خیلی این کار آقای مظفر درخشان هم معرف هم تو حجت، میگه بهت گفتم قیاس شکل اول چیه، دوم، سوم، چهارم، قیاس استثنا، همشو گفتم. باشه، حالا تو همه میپرسی من دردم میدونی چیه آقای مظفر؟ من اگه یه سوالی بهم دادن سراغ کدوم قیاس برم، با چی حلش کنم، چطوری بفهممش؟ بله میدونم شما چی گفتی، با اقترانی شرطی، با شکل دوم، سوم، استثنایی، چی کار کنم؟ آقای مظفر میگه اصلا نگران نباش، استرس اصلا نداشته باش، باید ساری بیا اینجا، اینجا من بهت میگم مسئله چیه. ایشون میگه این پنج مرحله من اینجا طی کنم. ایشون میفرماد که مثل تمام مسئله فکری که ما قبلا گفتیم، توی تصدیق نظری هم اول مواجهه با مشکل میکنی. مثلا شریک الباری معدومون یا موجودون؟ سؤاله، آیا خدای دوم تو عالم داره؟ عالم الماده متحرکون یا ساکنون؟ پس اینه سوال، اینه تصدیق نظریام که نمیدونم چیم، مواجه میشم با مشکل. F برابر با ام آ یا برابر نیست با ام آ؟ این خب میدونی چیم. خب قانون دوم نیوتونه، به هر شیئی که نیرو وارد کنی به اندازه جرمش شتاب میگیره. میخوام بگم مثال فیزیکیشم همینه، شیمیشم همینه، هست یا نیست؟ آقای مظفر میگه مرحله اولی که مشکل بیاد روبروت وایسه. وقتی که روبروی تو ایستادین مشکل، حالا باید بری سراغ معرفت نوع مشکل. معرفت نوع مشکل در تصدیق یعنی چی؟ یعنی اینو بفهمی این سوال من، این قضیه‌ای که باش مواجهم، حملیه است یا شرطیه؟ متصله است؟ بگو. یا متصله؟ موضوع محمولش چیه؟ مقدم و تالیش چیه؟ یعنی اول موضوع و یعنی سؤال رو منقح کنی برای خودت. چرا اینا لازمه؟ چون من اگر بخوام بعدن برای این قیاسی درست کنم، اگه حملیه باشه یه قیاسی به کارم میاد، بگو، اگه شرطیه باشه یه مدل قیاس به کارم میاد. پس من اول مشکلمو مواجه میشم باهاش. آقا خدای دومی تو عالم داریم؟ عالم ماده ازلیه یا نه؟ یا یه اول زمانی داشته؟ یا نه همیشه بوده؟ نمیدونم. یه سوال و کنار این هزار تا سوال بذارید که امروز دارید. هزار تا سوال. آیا عالم منحصر در عالم ماده است یا نه؟ آیا قیامتی بعد از دنیا هست؟ این همه شون قضایای مختلف هست. شرطیه هم میتونی بگی. آیا چه میدونم مثلا کلما مثلا کان الشیء مجردن کان ساکنن یا نه؟ هر شیئی که مجرد باشه ساکنه؟ یعنی این رابطه بین اینا هست یا نیست؟ آیا کلما کان الالهه متعدده فالعالم فاسدون یا نه لو کان فیه ما آلهتون گفتم برید ببینید کدوم قیاسه و اینا تو هجر میخوابید و جوابی هیچ کس و فردا قیامت نمیتونید بدید. میرید خونه به بهانه‌ای که با خانواده پدر و مادر اینجان بقیه اینجان الان عید تمام دیگه وظیفه داریم کارا رو انجام نمیدید. بعد گردن هم بحثی میفته این میفته اون میفته. چقدر بحث آدم میتونسته مراجعه کنه تو همین تر تو کلامش تو منطقش تو ادبیاتش. تا لحظه ای که قبول نکنیم اشکال از خودمون حرکت نمیکنیم. بله یه بار اینو قبول داریم با قبول این میبینیم که کتاب مشکل داره، هم بحث مشکل داره، یه اتفاقاتی باید توش بیفته، استاد مشکل داره، یه تغییراتی باید توش اتفاق بیفته، فلان چیز مشکل داره، نظام معیشتی و حوزه مشکل داره. اما وقتی که نیای سراغ خود بخوای این حرفا رو بزنی میشه حرافی، میشه مسئولیت رو از گردن خودم برداشتن، یعنی آسون ترین کال عالم، یعنی خواب، یعنی من میخوابم برید شما اصلاح کنید بقیه جا. من مشکل که من نیستم که، من از همه وقتم دارم استفاده میکنم. متحری شدن شوخیه اگه بخوایم اینطوری زندگی کنیم، شوخیه، هیچ به گرد پاشم نمیرسیم، خدا میدونه به گرد پای این منبری های معروف که اینا خیلی هاشون به گرد پای متحری نمیرسن هم نمیرسیم، چون هم حداقل برای کاری که توشو داره تلاش میکنه گرچه متحری نیست. بعد انتظار داریم که جبال رو بخوایم جا به جا بکنیم و خلاصه کار بر بکنیم دوستان، تلاش بر بکنیم، مراجعه کنیم، بریم برگردیم، اینا برامون تثبیت بشه، راسخ بشه کم کم و حتما میتونه انشاءالله اتفاق بیفته. خب پس من باید ببینم مسئله‌ای که باش مواجه هم چیه. وقتی که فهمیدم آقای مظفر وارد این سه تا مرحله بعدی میشه، توضیح خیلی قشنگی اینجا میده. اول دو تا مرحله اولو بخونم از آقای مظفر. دوستان این 3 و 4 و 5 آقای مظفر عالیه اینجا که فردا ان شاءالله میخوام بخونیمش. خیلی عالی. چطوری حالا که اینو فهمیدیم حالا چطور میتونیم نتیجه بگیریم؟ جان من کتابم کتاب شما نیست.
کتاب ما 20 صفحه. یعنی تا آخر
خب چیکار کنم؟
15
امروز
دیگه
16
خب
چقدر مثلا تمام شد؟ ما یا قبل عید تمام میکنیم یا اگه تمام نکردیم چند جلسه پایانیشو از ششم به بعد همونطور که صحبت کردیم من ضبط میکنم براتون میفرستم. قطعا بنای قطعی اینه که تا قیاس تمام میشه و تموم میشه. اگه مایلید که حضوری تمومش کنیم، اگه به این مایلید این میتونه اتفاق، تو همین اصلا میتونه اتفاق بیفته. پنجشنبه ای که تعطیل هست و کامل در اختیار من باشید، منفجرتون میکنم. انصاری من نفر اول بیاد کلاس آبوجارو کنه، سغونه هم بیاره برام. کسب المقدمات به تحلیل گوش کن، چون ما احتمال میدم که تا قبل از پنجشنبه قیاس تموم شه، استقرا و تمثیل فقط باقی بمونه.
تو چند سال
نه حالا نه نمیخوام اونطوری فشار میاد. اول اینجا رو برسیم. به من بگید اگر نه به من بگید، چون هفته بعدم خب کلاس هست دیگه، حتی هفته بعد قطعا همه روزاشو نیستم. خب منم احتمال خیلی زیاد بخوام بعد زودتر بقدم جای برشه زودتر برم. حالا با هم جنبندی کنید، اگرم صوتو خواهم بفرستم هیچ مشکل نیست، استقرا و تمثیله 20 دقیقه هم میفرستم. کی بود میگفت بستی رو 35 دقیقه 20 دقیقه هم میفرستم، اصلا نگران نباشید، این نگران اونم نباشید. اگر هم بخوایم اونها رو اونطوری بخونیم قطعا وقتی 20 دقیقه است، من دیگه پیغمبر مرسل نیستم که اون 5 صفحه رو تو 20 دقیقه بدون جونم فرق نمی کنه. آقا تموم منطقتون استقرا و تمثیل دو تا بحث اضافه و دو تا بحث دیگر غیر از قیاس که دوتاش اگه مثلا بخوایم صوت پر کنیم مثلا 4 جلسه میخواد.
خب همون جلسه
نهایتا
از اصول کد اصول از صبح تا زوی اجازه تو می نویسم که دیگه اون وسط کاری نداره.
معلومه کاری نداره، من همین الان تو امروز تمومش کنم، اگه تا شب بمونم امروز تمومش میکنم. اما نه نه اما این ایتام آل محمد بیچاره الان اینا میگن کاری نداره، فرداش که شاسی و موتورشون با هم اومد پایین میگن دیدی آقا یه روزو همش تموم کرد، این آقا یه روزو تمومش کرد، اصلا میخواست بره خودش گولمون زد. ببینید فردای قیامت پدرتون رو در میارم، همین الان بهتون بگم هیچ کدومتون هم نمیگذرم یک درهم هم بدهکار باشید. امیرالمومنین ظاهرا من خودم این روایت رو ندیدم، میفهمم الله لطفی به این شوخی کمی تیکش ولی روایت رو ببینید، یک درهم که بدهکار باشه یک دینار 700 رکعت نماز مقبولتو میگیرن سر پل صراط. مقبول ما نداریم الان، صفر، یعنی حساب بانکیمون صفره تو مقبول، نه نمازی که قضا مسقط قضاست.
مقبولم داشته باشیم
بازم مقبول 700 رکعت به خاطر یک درهم. بعد ما راحت حق الناس کنیم، حق الناس، حق امام زمان، اینا رو با هم چیکار کنیم؟ خوردیم و خوابیدیم تمام، اینا رو کی میخواد حل کنه؟ اینا رو کی میخواد حل کنه؟ کی میخواد مطهری بشه؟ از خاک خشک که گیاه در نمیاد که آبیاریش کنیم یکم. و من یقین دارم شما همه کسایی که اینجای تقریبا قریب به اتفاق توان مطهری شدن رو دارید، از همین سن هم اگه شروع کنید. اما آدم خیلی تو زندگیش روبروش خیلی موانع هست، خیلی خیلی زیاده، واقعا باید مرد آیا متحریه قوم تردش کردن نذاشتن درس درست اینجا بود، اطرافیان فلان مرجع پدرشو در آوردن بعد رفت تهران افتاد تو چهار تا آدم فلان فلان شده بعد جای درس میاد که زنه با او حجابش رو اصلا یه وضعی دیگه، آخر تو حسین ارشاد باش بد شدن رفت بیرون اونجا فوشش، یعنی این همه سختی کشید و ول نمی کرد. علامه طباطبایی برید سختی های زندگیش برید بخونید، آقای مصباح میفهمد جلسه آخر تدریس نهایت الحکمه میگفت تو 70 سالگی تو خیابونای قم دنبال خونه اجاره‌ای میگشت، آدم سرشو به کدوم دیوار بکوبه؟ علامه طباطبایی بود 70 سالگی دنبال خونه اجاره‌ای میگشت. بعد من میگم الان مثلا چه میدونم چرا شامم با نهار نمیدم، نمیگم اون مطالبه نبر باشه، ولی خب آدم خودشو یه جای قرار بده، خود یه ترازی قرار بده خودشو، با اون تراز زندگی بکنه. قطعا اگر کسی بخواد متحری بشه و محرومیت بکشه اینو بدونید حتما محرومیت داره. بله بسم الله بخواد یه منبری تاپ توپل خوشگل بشید من تا پایشش بتون میگم چیکار کنید، بعد دیگه برید تبلیغ علوم آل محمد کنید برای مردم عادی، هیچ اشکال هم نداره. اما دیگه ادعای اسلام شناس و اینا نکنه، نه بالا نمی بشه کنی تئوری پردازی ها بگن آن بگیم مردم با چوب بیارنت پایین. اگه میخوای متحری بشی محرومیت هایی داره، سختی هایی داره، آدم باید بکشه اینا رو تا کی فقط بقیه رو متهم کنیم، اینا رو باید بکشه دیگه. راهش هم از همینا شروع میشه، همینا که دارید میخونید، همینا که دارید میخونید، کسی که تو اینا بمونه دیگه کجا میتونه متحری بشه؟ بعد کسب المقدمات به تحلیل، حالا تا روز چهارشنبه ما ببینیم کجا میرسیم، روز چهارشنبه یه تصمیم میگیریم. اگه دیدم مثلا دارید میرید، ولی خودم ببینم روز پنجشنبه وضعم چطور، ببینیم چهارشنبه به کجای کتاب میرسیم، یعنی الان تصمیم نخواد، الان ذهنتون مشغول نکنید چون اصلا نرسیم جلو نرفتیم، بعد بر اساس اون انشاءالله یه تصمیم میگیریم که چه کار باید بکنیم و به چهارشنبه بچه‌ها بگن کیا مثلا روز شنبه مثلا بلیط دارن این هرچی. از اون نکم ای بیچاره آقا زنم نداشته باش به ما، تو خود خیلی اهل زحمت بودی ما نیستیم، فکر میکنم چنین زنی دارم که تتذکرون که یادتون میاد که انافی اول الکتاب ذکرنا، واقعا خیلی مرد بودی مظفر رحمت الله علیه، اصلا کتابو دلی نوشته، یعنی خودشو گفته جای بلی دار اصول فقه انشاءالله میرسی، صد بار یه مطلب رو توضیح داده از بسی طلبات و کفایه و معالم و اینا مونده بودن، صد بار عدد کسرت دارم میگم، فتح السلام ما ذکرنا فبه عبارت اخرى و عبارت اوزه رحمت الله علیه ذکرنا ان العقل تمر علیه خمسه ادوار، ما گفتیم که پنج دوره بر عقل میگذرد آقای انصاری، لاجل ان يتوصل الى المجهول، تا بتونه برسه دسترسی پیدا کند به مجهول. و قلنا ان الادوار الثلاثه الاخيره، اون سه دوره آخر یعنی 3 و 4 و 5 منها هی الفکر، این سه تای آخری فکره. وقد طبقنا، ما تطبیق دادیم هذه الادوار على کسب تعریف فی آخر الجزء الاول، تو آخر جزء اول، این جلد اول. آقای مظفر این کتابو سه جلدی تنظیم کرده، جلد اول تا آخر معرف، جلد دوم تا قبل صناعات خمس، جلد سوم از صناعات خمس تا آخر کتاب. منظور از آخر جزء اول اینه آخر فصل ثالث، یعنی آخر بحث معرف. میگه تو باب معرف من این کارو کردم، فکر رو تطبیق دادم بر به دست آوردن تعریف، تصور و نظری. و الان حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الادوار على کسب المعلوم تصدیقی، و الان وقتش رسید که من همین پنج دوره فکر رو، پنج دوره ذهن رو و سه دوره فکر رو تطبیق بدم بر به دست آوردن معلوم تصدیقی. یعنی هانه، آره حالا این هانه، بله حلول کرد آمد. حالا ببینید دوستان چقدر این کتاب تنظیمه. ببینید این کتاب اشکالاتی داره، منم بهش نپرداختم، بنام بر اون نبود، اما این کتاب در ساختار و سازه خودش هی تو رو همگراتر میکنه. مثلا مظفر یه جمله گفته بود اول کتاب، همه جا با همون داره میره جلو. کل صناعات خمسش هم یه جمله است تو بحث برهان، او یه جمله ملاک. بعد ما تقدم من درس انواع القیاس، بعد از اینکه انواع قیاس رو درس دادیم، حالا میخوایم این تطبیق رو بگیم. فلنذکر تلک الادوار الخمسه لنوزهها، برای اینکه توضیح یا لنوزهها، برای اینکه ایضاح کنیم خلاصه این پنج تا ادوار فکر، ادوار رو در مسئله معلوم تصدیقی ما میگیمش. یک، مواجهت المشکل. ولا شک ان هذا دو لازمون لمن یفکر لکسب المقدمات لتحصیل امر مجهول. آه هر کسی که میخواد یه امر مجهولی رو معلوم کنه اول باید بفهمه چیه. آقا چیه داری معلوم میکنی؟ اول بفهم چیه، باید مواجه بشی با مشکل یا نه؟ اول باید مواجهه کنه، آقا بفهمی که دور مواجه بشی با مشکل. لانه لو لم یکن عنده امر مجهول مشکل قد التفت الیه و واجهه، اگه یه امر مشکل مجهولی براش وجود نداشته باشه که قد التفت الیه، که ملتفتش شده و مواجه شده با او، فوقع فی حیرت من الجهل، من الجهل بهی لما فکر فی طریق الی حله، تو حیرت میمونه، تو حیرت جهل نسبت به اون مسئله میمونه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو تا ملتفت به اونشی هنوز مجهول این برات، اصلا شروع نمیشه معلوم شدنش، تا سوال نفس اصلا شروع نمیشه عملیات حلش. فلان آدم اصلا داره زندگی خودشو میکنه، اصلا کاری نداره به عقول اشعری بوعلی یا چه میدونم عقل فعال بوعلی و خواجه نصیر طوسی، یا مطابق در علم حصولی عقل فعال یا عالم خارج یا اضافه است که نمیدونم فخر رازی که بابا اصلا اصلا مواجه نشده باید، لذا مجهول تا عبد براش این مطلب، اصلا معلوم شدن این مطلب برای شروع نمیشه. شروع وقت اگه مطرح کرد مواجه شدم فهمیدم هم چیه، میرم تو سه تا مرحله بعدی اگه بتونم حل کنم. و لذا یکون هذا الدور من مقدمات الفکر لا من الفکر نفسه. آیا انصاری پرسیده بود این مقدمه فکره، چرا؟ چون فکر آی آدابی تازه کی شروع میشه؟ وقتی من مجهول جلو چشم قرار بگیره بفهمم چیه، بفهمم چیه، تازه اونجا فکر شروع میشه. حالا اینجا شما باید یه سوالی رو جواب میدادی تو امتحانم، متاسفانه نیاوردم، شاید درد اینم بیارم، که توی مجهول تصوری آقای مظفر میگه مواجهه مشکل کنی. خب شی برای من مجهوله، مواجهه هم بکنم باز مجهوله. این التفات و مواجهه یعنی چی تو مجهول تصوری؟ یعنی چی من مواجه میشم با مجهول تصوری؟ فرق مواجهه و غیر مواجهه چی؟ جوابشو دادم،
گفتید از جهل مرکب جهل بسیط،
بیایم
که
بدونیم
که
نمیدونیم. نه غیر از اون، اول اون مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لیم، تو مطلب و ما این نکته گفتم، تبدیل تصور اجمالی به تفصیلی. روز اول تو بابا معرف عرض کردم ما چیزی رو که میخوایم تعریف کنیم امکان نداره که برای ما مجهول مطلق باشه، حتما یه چیزی ازش میدونیم، ولو یه سیاهی، ولو یه سیاهی. به اون گفتیم تصور اجمالی، بعدن در مقام تحلیل تصور اجمالیمونو تفصیل. خیلی از اون لمای مهم منطق جانم، آفرین، تصور اجمالی برام خوب شد.
وقتی میگم واردش میشیم میخوام تحلیلش کنیم میشه تفصیل،
با تحلیل میخوام اونو تفصیلی کنیم. خب بخونم معرفتون رو مشکل رو، یا با توجه به اینکه الان دیگه حال ندارید، پیرمردم هستید، از هر چند سالی بگی بخونیم. خب هر چی فریاد داره در سر آمریکا بزن. معرفت نوع مشکل های امیدی هم هست خدمت چشم. والغرض و آیه سامغانی، والغرض و ببخشید آسمی منظورم، من معرفت نوعهی، غرض از معرفت نوع مشکل چیه؟ تو باب تصدیق منظور از مواجهه نوع مشکل اینی که الان مظفر میگه، ایه عرفه، کی اون مفکر، اون کسی که داره فکر میکنه، بشناسد من جهت الهیئته، از دو جهت، هم از جهت هیئت و هم از جهت ماده، بعد مشکلشو بشناسه. از جهت هیئت چی؟ این سوالی که باش مواجهه، انهو قضیتون حملیه، مثل اون که رو تابلو نوشتم، او شرطیتون متصله او منفصله، سوالم چیه آقا؟ کدومی که از اینا سوال منه؟ عالم ماده ازلیه؟ کل ما کان شی مجردا کان ساکنا، چیه؟ موجبتن او سالبه، سالبه است یا موجبه سوالم؟ معدولتن او محصله، موجبه معدوله است یا موجبه محصله؟ سالبه معدوله است، سالبه محصله؟ موجهه او غیر موجهه، کلام مضافه گفت سمر نداره و هاکذا. همین سوالات. حالا که هیئت رو فهمیدیم، این هیئت مال منطق سوریه، این ثم به بعد مال منطق مادی که دو سماوات خمس میخونید. ثم یعرفه من جهت الماده انه یناسب ایل علوم و المعارف او ایل قواعد و نظریات. این سوال مال کدومی که از علومه، این کدوم علم میخوره؟ فیزیک به کدوم علم میخوره؟ فلسفه؟ تا من بتونم، من تو ذهنم خیلی معلومات هست، سمت کی برم؟ گفت میونه دو تا دل بر، این ور برم یا اون ور، نمیدونم قائلش کیه، ولی ما اجازه شدیدیم حالا ما رو متهم به چیز نکنید. کدوم ور برم خلاصه؟ خب این ور برم یا اون ور؟ بله آفر، ما جعل الله چی؟ لرجل فی جوفه ها من قلبین، درست خوندم؟ آیه قرآن خیلی زیباست، تفسیر اینو از علامه طباطبایی ببینید. خدا در بدن هیچ کس دو تا قلب قرار نداره، یه قلب، قلبم فقط حرم یه نفر. خب اینجا یه جواب مقدم بعد بخونه برایش. ثم یعرفه من جهت الماده انه یناسب، گفتیم ولا شک ان هذه المعرفه لازمه قبل الاشتغال به تفکیر و تحصیل المقدمات، قبل از اینکه من شروع کنم به فکر بفهم این سوال مال کدوم علمه، فیزیک، شیمی، ریاضی، و الا لوقف فی مکانه، وگرنه همون جایی که هست میمونه، و ارتطم به بحر من المعلومات، گیر میفته، ارتطام یعنی گیر افتادن، غرق شدن در دریایی از معلومات، که لا تزیده الا جهلا، به او هیچ کمکی نمیکنه جز جهل. یعنی یه سوالی داری هزار تا معلومات تو ذهنت، نمیدونی مال کدوم علمه، مال کجاست، هیچ نمیفهمش، بس ما معلوم شه که مال کدوم علمه. بله، و لا تزیده الا جهلا فیتلبد ذهنه، یتلبد هم معنی گیر افتادن و چسبیدن به یه چیزی، ذهنش گیر میفته، زمین گیر میشه، ولا یستطیع الانتقال الى معلوماته، و نمیتونه منتقل بشه به سمت معلوماتش. تا چه برسه فضلا، یعنی چی؟ یعنی چه برسه فضلا، ان ينظمها و يحل بها المشكل، چه برسه به این که بخواد تنظیم کنه معلوماتش رو و حل کنه بها به واسطه اون معلومات کی رو؟ مشکل رو. آقای مظفر میگه من، آقای مظفر میگه این فرد لا یستطیع الانتقال الى معلوماته، به معلوماتش نمیتونه منتقل بشه، چه برسه به این که بخواد به اون معلومات چیزی رو تنظیم کنه، بخواد به اون معلومات مشکلی رو حل کنه. فلذا کان هذا الدور لابد من حل التفكير، برای همینه که قبل از فکر نیاز به این دور، نیاز به این مرحله داریم، و هو من مقدماته، لام نفسه، این از مقدمات این عمله نه از خوده این عمل. سومی ان شاء الله فردا، سوم چهارم پنجمی رو خواهیم خوند. صلوات آیا امیدیان بفرمایید.